أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام و خوش آمد خدمت همه شما عزیزان، دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه، امروز 64مین نامه از سلسله نامه های نهج البلاغه شریف رو محضر شما عزیزان هستیم. و من کتاب له علیه السلام الى معاویه جوابا عن کتابه. این نامه را امیر المؤمنین سلام الله علیه به معاویه می نویسد و البته این پاسخ به نامه معاویه. سابق هم عرض کردیم محضر شما که معاویه نامه هایی به حضرت می نوشت و شرایط طوری بود که حضرت باید پاسخ این نامه ها را می داد تا افکار عمومی آشنا بشند با فضا. لذا حضرت این نامه را در پاسخ به معاویه نوشتند. خب متن نامه معاویه در تاریخ موجود است و پاسخهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم متناسب با همون جواب، با همون حرفهایی است که معاویه زده. ما تکه به تکه حرفهای معاویه ملعون رو میخوانیم و بعد پاسخ امیرالمؤمنین علیه السلام. کتب معاویه الیه، معاویه به امام علیه السلام نامه نوشت. من معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب، اما بعد، فانا بنی عبد مناف لم نزل ننزع من قلیب واحد. به حضرت عرض کرد که ما و شما همه از یک نسلیم، از بنی عبد منافیم، همه ما از یک چاه آب می کشیدیم و نجری فی حلبت واحده، در یک مسیر حرکت می کردیم. و لیس لبعضنا علا بعضن فز ولال قائمنا علا قائدنا فخر، کلمتنا مختلفه. ما هممون یکی بودیم، افتخاری نبود، برتری نبود، دست در دست هم بودیم، ائتلاف و اجتماع با یک دیگر داشتیم. فلم نزل کذالک، ما از ابتدا این گونه بودیم. تا کی؟ تا اون زمانی که من الادهان فی امر ابن عمک، تا توی علی صلوات الله علیه یک حالت حسادتی داشتی، یک حالتی نسبت به پسر عمویت یعنی عثمان پیدا کردی. والحسد له، نسبت به مقام او العیاذ بالله حسادت ورزیدی. و تضریب الناس علی حتی قتل به مشهد منک، و مردم را تحریک کردی تا او را بکشند در حالی که او در محضر تو بود، در مدینه بود. می توانستی از او به او یاری برسانی، کمک کنی به او، ولی متاسفانه این کار را انجام ندادی. به لسان ولا ید، نه کمک لسانی کردی نه عملا کمکی کردی. معاویه در ادامه میگه لکنک جلست فی دار تدس علیه الدواهی ترسل علیه الافائی، شما در خانه نشستی، تازه دوروبریهات را، اون افعیها را، اون نیروهای رزمنده را هم فرستادی سر وقت عثمان و قائله اونگونه شد که شد. و دعوت الى نفسک، حالا که عثمان را از میان برداشتی مردم را به سمت خودت دعوت کردی. و اکرهت اعیان المسلمین علی بیعتک، البته این را هم بگم که بزرگان و مسلمانان از بیعت با تو کراهت داشتن. یک نامه سراسر تهمت، افترا، دروغ، بیادبی و امیرالمؤمنین می نویسه. ولی خب شرایط جامعه طوریست که حضرت باید جواب بده. اگر حضرت جواب نده میگن خب پس درست بود حرف عثمان، حضرت چیزی برای گفتن نداشت. نامه حضرت اینگونه شروع میشه. عرض کردیم هر بخشی از نامه معاویه و بعد پاسخ حضرت رو میخونیم. اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، انا کنا نحن و انتم الا ما ذکرت من الالفت و الجماعه. معاویه درست گفتیم، ما و شما بر یک اصلی الفت داشتیم، اجماع داشتیم، اجتماع داشتیم، همه ی حرفهایی که گفتی درست. ولی ففرق بیننا و بینکم امس انا آمنا و کفرتم، اون چه که باعث اختلاف بین ما و شما شد این بود، ما ایمان آوردیم به خدا، شما بت پرست موندید، ما پیغمبر را تصدیق کردیم، شما انکار کردید. اختلاف از اینجا شروع شد. اختلاف ما مبنایی است، اختلاف ما عقیدتی است، ما در توحید با هم مشکل داریم. حرف سر این نیست ما با هم بودیم تا وقتی که عثمان کشته شد. قبل از این حرف ها، از وقتی پیغمبر آمد، اختلاف ما و شما شروع شد. والیوم انا استغمنا و فتنتم. امروز هم همون اختلاف باقی است. ما به مسیری که انتخاب کردیم که تبعیت از پیغمبر بود ثابت قدم و استواریم، ولی شما دچار انحراف شدید، شما دچار فتنه شدید. بحث دیروز و امروز نیست، بحث جریان اختلاف عقیدتی است. شما بت پرستید، شما ملحدید، شما پیغمبر رو باور ندارید، ما پیغمبر رو باور داریم. اختلاف ما و شما از اینجا شروع شد. فرمود و ما اسلم مسلمکم الا کرها. تازه این رو هم بهتون بگم، اگر یک نفر گفت که آقا ما که الان هممون مسلمانیم دیگه، چرا شما میگی دو دسته ایم، تفرقه برای چه؟ حضرت فرمود ما اسلم مسلمکم الا کرها، شما اون تعدادیتون که مسلمان شد از روی کراهت و اجبار مسلمان شد. و بعد ان کان انف الاسلام کله لرسول الله حربن او حزبن، هر دو گفته شده. کی این اتفاق افتاد شما مسلمان شدید؟ بعد از این که انف الاسلام، انف در لغت به معنای بینیه، ولی چون بینی مقداری از بدن جلوتره به معنای بزرگان است، کسانی که نمایش دارند، نما دارند. شما وقتی اسلام آوردید که پیشگامان اسلام کلشون پیغمبر را تصدیق کرده بودند، شما همچنان در حال حرب بودید، در حال جنگ بودید. حضرت فرمود خب شما اولا که اسلامتون زوری بود، بعدم که اسلام آوردید، چه اسلام آوردید؟ همه توایف، قبایل، بزرگان، همه رؤسای عشیره ها اسلام آورده بودند، شما همچنان در حال جنگ با پیغمبر بودید. شما بعد از این که پیغمبر همه را با خودش متحد کرد، شما در حزب مخالفین پیغمبر بودید. کجا ما و شما آبمون در یک جوب میره؟ کجا ما و شما اجماع و اجتماع داریم؟ بعد از این که بزرگان قبائل همه به حزب پیغمبر آمدند، بعد از این که همه آمدند، شما همچنان جنگ می کردید. لفظ حرب و حزب هر دو آمده، دو نوع ترجمه کردیم، خیلی تفاوت بنیادینی نداره. خب دو سه تا نکته اینجا عرض کنیم. نکته اول، این جمله‌ای که معاویه داره بهش استشهاد میکنه، ما و شما یکی بودیم، بعد فلان قضیه اتفاق افتاد و از هم جدا شدیم، این رو پیشترها ابو جهل به کار برده بود. اون وقتی که ابو جهل در مورد پیغمبر فرمود ان قریشان کانوا به جمیع توائفهم علی الالفه حتی فرق بینهم محمد صلی الله علیه و آله، ما همه یکی بودیم، پیامبر که آمد تفرقه ایجاد شد. نه، راست میگه، راست میگه، تفرقه ایجاد شد، ولی این تفرقه مبارکی است. بین مؤمنین و غیر مؤمنین فاصله افتاد، خیلی خوب شد. بین دینداران و بیدینها فاصله افتاد، خیلی خوب شد. اینکه بد نیست که ما هممون مشرک باشیم خوبه، یا یه عده دیندار بشن، موحد باشن، خداپرست باشن. پس اگر معاویه این جمله را در مورد حضرت گفت، قبلترها ابو جهل همین جمله را در مورد پیامبر گفته بود. اینها با دینداری مخالفن، اینها دین را عامل تفرقه میدانن، در حالی که دین عامل اجتماع و اتحاد است. نکته دوم این که حضرت فرمود شما کراهت داشتید در پذیرش اسلام، همینطوره. تاریخ ثابت کرده، در نزد اهل تاریخ مسلمه، این ابو سفیان و معاویه و اینها که تا فتح مکه اسلام نیوردن، در فتح مکه هم به اجبار اسلام آوردن. در خطبه های قبل داشتیم که شما یه مقدار مؤلفت القلوب گرفتید تا مسلمان شدید. او از یک طرف، از یک طرف عباس عموی پیغمبره، با همین آقای ابو سفیان یه رابطه رفاقت دیرینه داره، رابطه تجاری. اومد گفت که بیا بریم پیش پیغمبر، من وساطت میکنم تو مسلمان شو. رفت پیش پیغمبر ابو سفیان، پیغمبر گفت که شهادته میگو، گفت نمیگم، برگشت. دفعه دوم عباس او رو آورد، دوباره پیغمبر گفت تشهد، شهادته بگو، شهادت بده به رسالت، به توحید، گفت نمیگم. عباس ابوی پیامبر که متاسفانه جایگاهش جایگاه وزینی نیست، در گوش ابو سفیان گفت بابا طوری نیست که، حالا تو به لفظ بگو اشهد و انت، به جای بر نمیخوره، نمیکشند، اموالت رو مصادره نمیکنن، بعد هم هر کاری خواستی بکن. و از روی کراهتی برای زنده موندن، برای اینکه پولی بهش برسه، لذا اسلام آوردن اینها اسلام آوردن از روی رضا و رغبت برای خدمت به دین نبود. بخش دوم نامه معاویه. ثم کان منک بعد ما کان، به امیر المؤمنین عرض میکنه بالاخره اون اتفاقاتی که باید میافتاد افتاد، من قتل که شیخ المسلمین ابی محمد طلحه و ابی عبدالله الزبیر. حالا از اون اجتماع اولیه که بگذریم، شما با عثمان در افتادی و تفرقه ایجاد شد، اصلا اونها شنار شما گناه بزرگی به گردنت هست، دو شیخ و دو بزرگ مسلمان ها را کشتی، یکی طلحه یکی زبیر، و هما من الموعودین بالجنه، این دو نفر کسانی بودند که پیغمبر به اینها اشاره مبشره گفته بود شما بهشتی خواهید شد، قاتل و احدهما بنار الاخره، و خدای متعال پیغمبر بشارت داده بود که اگر کسی زبیر را بکشد جهنمی خواهد شد. این قتلی است که به گردن توست. و هازا الا تشرید که به ام المؤمنین عائشه، و شما آواره کردی ام المؤمنین مادر همه مسلمان ها عائشه را، اترا ابن امی که کان به هازا لو رعاه و رازیا، خود شما بگو ببینم آیا پسر عمود پیغمبر از اینکه همسرش را آواره کردی به ذلت کشندی راضی است یا ناراحت. معاویه داره به امیر المؤمنین میگه. ثم ترک که دار الهجره، یکی دیگه از ایراداتی که به تو داریم اینه که شما چرا از دار الهجره یعنی از مدینه خارج شدی؟ آخه جا بهتر از مکه، جا بهتر از مدینه، شما چرا آمدی اینجا؟ ثم ترک که دار الهجره التي قال رسول الله صلی الله علیه و آله انها ان المدینه لتنفی خبسه ها، مدینه فقط انسانهای خبیث را از خودش دور میکنه. العیاذ بالله داره این صفتهایی که مخصوص به خود معاویه است و به حضرت نسبت میده. فاقمت بین المصرین، مکه و مدینه رو رها کردی آمدی بین دو شهر یعنی بین کوفه و بصره ساکن شدی، بعدت عن برکت الحرمین، دور کردی خودت را از برکت حرمین، و رضیت بالکوفه بدلا من المدینه، و خواستی این کوفه را به جای مدینه، در حالی که تو دور شده از پیغمبر هستی. حضرت را اولا متهم کرد به قتل طلحه و زبیر، ثانیا آواره کردن عایشه، و بعد هم گفت که شما از مکه و مدینه خارج شدی، این عیب است برای شما، باید اونجا موندگار می شدی. حالا حضرت پاسخ میده، و ذکرت انی قتلت طلحه و زبیر، شما گفتی که من طلحه و زبیر را کشتم، و شردت به عایشه، عایشه را آواره کردم، و نزلت بین المصرین، از مکه و مدینه آمدم بین کوفه و بصره ساکن شدم، و ذالک امر غبت عنه فلا علیک. آقا این قصه ایست که تو از او غایب بودی، جریان جمل جنگی بود که تو اونجا نبودی، و تازه فلا علیک به تو ارتباطی نداره، اصلا من کشتم به تو چه ارتباطی داره، اصلا من عایشه را آواره کردم تو چی کاره ای که میخوای بر من خورده بگیری، ولل عذر فیه علیک، من دلیل دارم عذر دارم، ولی تو کسی نیستی که من عذرم رو به تو بگم. حضرت تمام کرد ماجرا را، اصلا توضیح نداد، تو کسی نیستی که من بخوام به توضیح بدم در جریان جمل چه اتفاقی افتاد، من با همسر پیغمبر چطور کریمانه برخورد کردم، جریان هجرت چیست، تو اصلا در این موضع نیستی که من بخوام به تو پاسخ بدم. ولی برای اینکه بس روشن بشه بنده عرض میکنم، ببینید در باب قتل طلحه و زبیر، اولا طلحه را مروان کشت، مروان داماد عثمانه، مروان از همین تیر و طایفه معاویه است، بعدها در دستگاه خلافت معاویه آمد و حکومت مروانیان را تشکیل داد. خب طلحه را که شما کشتید چرا میندازید پای امیرالمؤمنین؟ زبیر را چه کسی کشت؟ زبیر از میدان جمل بیرون رفت، یه مقداری فضا برش آشکار شد، امیرالمؤمنین باش حرف زد، از میدان جمل بیرون رفت. یه شخصی در حالی که او داشت فرار میکرد در حین نماز او را کشت، ابن جرموز او را کشت، و و از قضا امیر المؤمنین آقا اومد پیش حضرت گفت که آقا بشارت، من دشمن شما زبیر را کشتم. امیر المؤمنین فرمود بشارت باد بر تو که تو جهنمی خواهی شد. این خیلی ناراحت شد، گفت آقا ما دشمن شما را کشتیم. حضرت فرمود، پیغمبر فرمود قاتل زبیر جهنمی است، چون به او امان داده بودی و کشتی. زبیر گفت بذار من نماز بخونم، او در حین نماز کشتش و تو قاتل حساب میشی. درست دشمن منه، ولی من از مرگ او به این نحو راضی نیستم. پس اولا قتل طلحه و زبیر گردن من نیست، هر کدام قاتلی داره. ثانیا اصلا به فرض که من این دو را در میدان نبرد میکشتم، خب حقشون بود. کسی که بر علیه امام مسلمین خروج کند، اون هم با اون وضعیت که اول بیعت کرده بعد بیعت شکسته بعد ریخته در بصره کشته، در همون خطبه گفتیم امیرالمؤمنین در جریان بصره فرمود اگر اینها یک نفر را میکشتن من جا داشت همه را بکشم، الان که چند ده نفر از یاران مرا کشتن من دیگه با اینها سر سازش ندارم. پس جریان قتل طلحه و زبیر اولا متوجه من نیست، ثانیا اگر من میکشتم سزاوار بود چون اینها خروج بر امام کردن. نکته دوم، از عایشه دم زدی. عایشه چه کسی او را آواره کرد؟ عایشه را خودش آواره کرد، طلحه و زبیر آواره کردن، شما آواره کردید که تحریک کردید او را، شما گفتید بیا به معرکه. اگر طبق دستور قرآن عایشه در منزل می نشست، حرمتش حفظ بود، جایگاهش سر جا بود، همه تحویلش می گرفتن، به این فضایی که الان دوچار شده دوچار نمی شد. شما و خودش بودید که دست در دست هم این فضای ننگین را برای همسر پیغمبر ایجاد کردید. اگر آوارگی بود تقصیر خودشه، تقصیر شماست. ضمناً ثانیاً اصلا آوارگی در کار نبود. در تاریخ داره که وقتی جریان جمل تمام شد، امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر رو صدا زد. محمد ابن ابی بکر میشه برادر عایشه، هر دو فرزندان خلیفه اولن. گفت برو خواهرت رو وارسی کن، اگر جراحتی داره، زخمی داره، نیاز به کمک داره، ما اینجا نیرو اعزام کنیم، طبیب بیاریم، ما راضی نیستیم همسر پیغمبر دچار آسیب بشه. اگرچه خود حضرت در همین نهج البلاغه فرمود که ولها بعد حرمت و هل اولا، بعد از جنگ جمل هم ما حرمت زن پیغمبر را حفظ میکنیم، ولی حساب و کتاب بماند در قیامت. ما راضی به کار اون نیستیم، حساب و کتابی داره، ولی فعلا در دنیا به حرمت پیغمبر کارش نداریم. و اتفاقا امیرالمؤمنین 40 زن را لباس مردانه پوشان، شمشیر به کمر حمائل کردند، از کوفه تا مدینه عایشه را همراهی کردند. در تمام این مسیر عایشه غر می‌زد که علی ابن ابی طالب حرمت همسر پیغمبر را رعایت نکرد، با 40 مرد نامحرم او را همراه کرد. وقتی رسیدن مدینه این خانم‌ها نقاب برداشتن، لباس را درآوردن، معلوم شد اینها خانومن، امیرالمؤمنین تا اینقدر حفظ و حرمت کرده. خب پس جریان آوارگی عایشه اولا آوارگی در کار نبود، حضرت حرمتش رو حفظ کرد، ثانیا اگر ایرادی هم بود متوجه خود اوست، متوجه شماست. سومین نکته‌ای که اشاره کرد خیلی عجیبه. معاویه داره میگه چرا شما از مکه و مدینه خارج شدی؟ بابا مکه و مدینه اینقدر خوب، معنویت داره، حرم داره، زیارت میری. ببین کوفه هیچ جایی نداره، بصره که زیارتگاه نداره، شما میموندی همونجا در مکه در مدینه تا من راحت عراق را تصرف کنم. ایرادش این نیست چرا شما از مدینه آمدی، حرفش اینه ما میخواستیم شما دور باشی از اینجا، راحت بچاپیم عراق را. به طلحه و زبیر نامه نوشت که شما بیایید بصره را بگیرید، منم کمکتون میکنم، کوفه رو بگیرید، بعد هم عراق رو مال خود میکنیم، شام برای من، عراق مال شما، مدینه هم بماند دست علی ابن ابی طالب. ناراحتیش از اینه چرا شما آمدی که ما به اهدافمون نرسیم. و نکته دوم، آقای معاویه اگر احیاناً دوری از حرم پیغمبر بد است، اگر زشته است، اگر باعث خباثت است، خب تو که خیلی زودتر از ما از مکه و مدینه بیرون شدی، تو که خیلی وقت در شام ساکنی، پس تو اول خبیث هستی، چرا به خودت نمیگی، چرا به ما میگی؟ این عیبی که داری برای ما میگی بیشترش نزد تو هست. من اگر از مکه خارج شدم، از مدینه خارج شدم، از رسول الله دل کندم، برای امنیت جامعه بود، برای حفظ کیان بود، برای مبارزه با ظالمین بود، این نبود که من با اختیار خودم بیام. من که در مدینه بودم، شما مجبور کردید مرا، حالا که اومدم ایراد میگیری، چرا اومدی؟ همونجا در مدینه میماندی. خب بگذریم. امیرالمؤمنین در مقابل این توضیح، این حرفهای بیفایده و اساس معاویه اصلا توضیح نداد، گفت اصلا به تو مربوط نیست. بحث رو باز کردیم که مشخص بشه عذر امیرالمؤمنین چیست. در ادامه حضرت در ادامه معاویه در نامش می نویسه و ها انا سائر الیک فی جمع من المهاجرین والانصار. بالاخره در هر صورت شما که طلحه را کشتی، عثمان را کشتی، اینطور و اونطور کردی، ولی من دیگه تهدید میکنم، معاویه تهدید میکنه. این همون امیرالمؤمنین است که فرمود و ما احدد بالحرب، در طول تاریخ حیات من کسی جرأت نکرده مرا تهدید کنه. معاویه که کسی نیست، بزرگتر از اون نتونستن منو تهدید کنن. و ها انا سائر الیک فی جمع من المهاجرین والانصار، من با یک جمعی از مهاجرین و انصار به سمت تو می آییم. تحفهم سیوف شامیه، همون مهاجرین و انصاری که شمشیرهای شامی به کمر بستند و رماه قحطانیه، نیزه های قحطانی در دست دارند. حتی یحاکموک الالله، تا ما تو را در پیشگاه خدا به محاکمه بکشانیم. فنظر لنفسک وللمسلمین، حواست باشه ما داریم میایم، آماده نبرد باش تا تو را به سزای اعمالت برسانی. معاویه داره به حضرت میگه. و اما پاسخ حضرت، حضرت فرمود که ببینید در مورد این جمله‌ای که ما داریم در جمعی از مهاجرین و انصار پیش تو میایم، این مهاجرین و انصار کیا هستن؟ مگه مهاجرین و انصار دور و بر معاویه بود؟ نه، تاریخ میگه بین تمام اصحاب معاویه ما دو نفر از انصار داریم. مهاجرین کسانی که اون اول با زحمت با رنج از مکه حرکت کردن، آمدن مدینه هجرت کردن. انصار کسانی که از اینها حمایت کردن، کمکشون کردن. در کل یاران معاویه ما دو نفر از انصار داریم که اینها هم دنیا طلب بودن، گذشته خودشون رو فروخته بودن. در حالی که در لشکر امیرالمؤمنین 800 نفر از مهاجرین و 900 نفر از انصار بودند. تعداد صحابی پیغمبر در لشکر امیرالمؤمنین در لشکر معاویه. یک نکته مهمی که اینجا هست، از پاسخ امیرالمؤمنین استنباط می‌کنیم معاویه هدفش این مهاجرین و انصار گذشته نبود. بگه من میخواهم با جمعی از مهاجرین و انصار زمان پیغمبر بیام، نه. پس چی؟ میخواد یک مهاجرین و انصار جدیدی تأسیس کنه. بگه دیدید یک عده‌ای آمدن به عشق پیغمبر، شدن مهاجرین، شدن انصار. یک عده‌ای میخواهند از شام حرکت کنند، بیان به جنگ علی علیه السلام در کوفه، اینها میشن مهاجرین. و بعد اونهایی که در شام موندن میشن انصار. داشت یک مهاجرین و انصار جدیدی تعریف میکرد. پاسخ امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که و ذکرت انک زائری فی جمع المهاجرین والانصار، تو گفتی که میخوای در یک جمعی از مهاجرین و انصار بیای سمت من. و قد انقطعت الهجره یوم اسر اخوک، یادت که نرفته جریان هجرت در همون روزی که برادر تو به اسارت مسلمان ها در آمد تمام شد. برادر معاویه یزید ابن ابی سفیان در جریان جنگ بدر اگر اشتباه نکنم اسیر شد. وقتی اسیر شد پیغمبر فرمود آقا دیگه الان بحث مهاجرین و انصار تمام شده، و الان کسی نیاد بگه من دیروز از خونم اومدم بیرون پس من مهاجرم، پس باید آیاتی که در مورد مهاجرین است در مورد من هم باشه. مهاجرین کسانی بودن که با اون زحمت ها آمدن، از مال و جان و از همه چی گذشتن برای دفاع. انصار کسانی بودن که زندگیشون رو نثار این مهاجرین کردن. الان هر کسی از راه برسه بگه منم مهاجرینم، دیگه جریان هجرت تمام شد. خب تو گفتی من در جمعی از مهاجرین میام، کدوم مهاجرین؟ مهاجرین که تمام شدن، تمام شد، پروندش بسته شد. اگر دنبال این یه مهاجرین جدیدی بسازی، برای خودت مهاجرین و انصار درست کنی، اینها تمام شده، دیگر نمیتوانی از این اسم سوء استفاده کنی. اگر هم منظورت مهاجرین و انصار رسول الله هن، که تو کسی دور و برت نیست، همه مهاجرین و انصار در لشکر من هستن. حضرت فرمود فانکان فیه اجلن فاسترفه، ماوی، حالا اگر خیلی عجله برای ملاقات داری، اگر عجله برای جنگ داری، فسترفه، یعنی یه مقداری دنبال رفاه باش، یه چند لحظه ای صبر کن، یه مقداری تعلل کن. فانی ان ازرکه فذلک جدیر، به جای اینکه تو بیای سمت من، اگر من سمت تو بیایم این سزاوارتر است. ان یکون الله انما بعثنی الیک لنقمت من، چون خدای متعال میخواهد مرا به عنوان عذابی بر سر تو بفرستد. تو چرا بیای؟ ما میاییم به سراغ تو. عذاب الهی میخواهد بر تو نازل بشه. کم این مردم را اذیت کردی، کم دروغ گفتی، ما به سمت تو میاییم تا انتقام را از تو بگیریم. فکما و این تزرنی، و حالا به هر شرایط اگر تو آمدی و ما در یک منطقه با هم ملاقات کردیم، خیال نکن من میترسم، خیال نکن من کسی هستم که پا پس بگذارم، نه. فکما قال اخو بنی اسد، قصه من و تو، چه تو بیایی چه من بیایم، مثل این شعریست که برادر بنی اسدی گفت: مستقبلین ریاح السیف تضربهم بحاسب بین اقوار و جلمدو. آقایون، شما میخواید به جنگ من بیایید و مرا بترسانید و بگید ما داریم با یک لشکر اینچنین میایید، شمشیرهای شامی، نیزه‌های قحطانی. آقا جان، مستقبلین، اونها به استقبال یک تندباد تابستانی میروند که جرما، تندباد تابستانی، تابستان هوا داغه، این باد وقتی به صورت کسی بخوره حرارت داره، جرما داره. شما میخواید به جنگ ما بیایید. ما کسانی هستیم که مثل تندبادهای تابستانی هستیم، به حاسب بین اقوار و جلمودن، وقتی که آمدید ما شما را بین قبارها و بین صخره‌ها گیر میندازیم و حاسب سنگ ریزه ها را به سمت شما پرتاب میکنیم. تشبیه این شاعر اینه: اگر کسی خواست به سمت ما بیاد، ما او را در یک منطقه قبارآلود سنگلاخ گیر میندازیم، چشمش نمیبینه کجاست، هرچی هم بخواد فرار کنه زیر پاش سنگه، لیز میخوره. ما هم شروع میکنیم با سنگ ریزه هایی که باد داغ پشت سر اونهاست، اونها رو مورد هدف قرار میدیم. خیال نکن اگر تو به سمت من آمدی من میترسم، من این گونه آماده مقابله با شما هست. و اندی از سیف الذی اغززته بجدک و خالک و اخیک فی مقام واحد، همون شمشیری که دیروز در جنگ بدر در دستان من بود، اون زمانی که جدت را، اون زمانی که دایی و برادرت را با اون شمشیر زدم، اون شمشیر همینک در دست من. حضرت فرمود خیال نکن که تو سابقه مبارزه مرا دیدی، خیال نکن من میترسم، همون کسی هستم که در یک جنگ برادر تو، دایی تو و پدر بزرگ تو را کشتم. امروز همون شمشیر در اختیار منه، من همون علی هستم با همون شجاعت، با همون قدرت، و بر تو میتازم. تو هم یکی از اونها خواهی شد که به شمشیر علی ابن ابی طالب از بین رفتن. پس جواب تهدید معاویه رو هم حضرت با تهدید بسیار شدیدی پاسخ میده. یک بخش دیگه از نامه معاویه: و رقیت سلمن وعرا، شما از یک نردبانی بالا رفتی که شایستش نبودی. شما حکومت رو، معاویه به حضرت میگه، حکومتی را به دست گرفتی که شایسته نبودی. و دعیت ما لم تجد علیه ناصرا، برای رسیدن به حکومت تلاش میکنی ولی یار و یاور و کس و کاری نداری. و لامری لو ولیتها حین اذن لمزدت الا فسادا و سرابا، اگر تو به حکومت رسیدی، حکومت تو جز فساد و ناامنی چیزی نداشت. خدا لعنت کنه معاویه رو. در حکومت امیرالمؤمنین اخلال ایجاد میکنه، جنگ به راه میندازه، دنبال اینه که با قتل و غارت اقتصاد رو به هم بریزه. بعد به حضرت میگه آقا این چه حکومتی شما تشکیل دادی؟ حکومت شما که همش جنگه، حکومت شما که همش اقتصاد ویرانه. خب شما باعث شدید. شما برید کنار ببینید چه امنیتی در جامعه هست. خودش ایجاد آشوب میکنه، بعد خودش طلبکار میشه، خودش میاد به عنوان مخالف خان که چرا جامعه اینطوره. خب شما باعثید. الان اقتصاد جامعه ما عاملش کیه؟ همین تحریم، همین دشمنان از همین نفوذی ها هستن. شما برید کنار ببینید اقتصاد چی میشه، ببینید امنیت روانی جامعه چی میشه. خودشون ایجاد آشوب میکنن، بر آشوب سوار میشن و طلبکار میشن، مطالبه گر میشن. ولا اعقبت ولایت که ها الا انتشارن و ارتدادا. به حضرت میگه حکومت شما جز پراکندگی، جز نفرت، جز چند دستگی چیزی به ارمغان نیاورده است. حضرت در پاسخ به معاویه فرمود و انکه والله ما علمتو، به خدا قسم تو طبق اون اطلاعاتی که من دارم، طبق اون چیزی که من از تو میشناسم، العقل فی القلب، قلب تو شخصی هستی که قلبت در غلاف است، مثل میوهی که داخل غلافه، تو قلب داخل غلافه، بسته است. ما هر چی به تو بگیم تو حرف نمیشنوی، نمیخواهی اصلاح بشی. المقارب العقل، تو عقل ناقصی داری. والاولا ایقال لک، سزاواران است که نسبت به تو گفته شود انک رقیت سلما، تو از یک نردبانی بالا رفتی که اطلعک مطلع سوء، تو را به یک پرتگاه بدی برد. من که آمدم حاکم شدم، اولا خدا این مقام را به من داده بود، ثانیا مردم آمدن بیعت کردن، تو میخواهی از این نردبان بالا بری، در حالی که وقتی بالا رفتی منظره ای که میبینی منظره سوئی است، پرتگاهی مقابل تو قرار داره. علیک لالک، که این به ضرر توست، به نفع تو نیست. لانک نشدت غیر زالتک، چون تو به دنبال چیزی هستی که گمش نکردی. یه نفر چیزی گم نکرده، الکی دنبال میگرده. بابا دنبال چی میگرده؟ حکومت مال تو نیست که اینقدر داری شب و روزت را دنبالش میری. حکومت اهلی داره، تو اهل حکومت نیستی. و رأیت غیر صائمتک، تو مثل چوپانی هستی که گوسفندهای مردم رو بردی. چرا؟ شب که اومدی میگیرن کتکت هم میزنن که چرا بی اجازه گوسفندهای ما رو بردی. نه شیری به تو تعلق میگیره نه گوشتی. تو دنبال این حکومت به دست بگیری. حکومت تو چه به حکومت، حکومت چه ارتباطی داره به تو؟ جایگاه تو جایگاه حکومت نیست. و طلبت امرا لست من اهله ولا فی معدنه، تو دنبال کاری هستی، دنبال امر حکومت هستی، در حالی که لست من اهله، تو اهل حکومت نیستی. ولا فی معدنه، تو در معدن حکومت نبودی، تو در معدن وحی نبودی، در معدن علم نبودی، تو با پیغمبر حشر و نشری نداشتی که الان بخوای خلیفه پیغمبر بشی. بالاخره خلیفه پیغمبر شدن باید اتصال و ارتباط روحی و معنوی و علمی داشته باشه. تو چه به پیغمبر، تو را چه به حکومت داری؟ حضرت سلام الله علیه اینجا به طور قاطع میگه معاویه اهلیت خلافت و حکومت نداره. خب ادامه نامه رو هم بخونیم که وقتمون نگذره. حضرت فرمود و قریب ما اشبهت من اعمام و اخوال، معاویه تو چقدر شبیه عموها و داییهات هستی، همونهایی که مشرک بودن. حملت هم الشقاوه و تمنى الباطل على الجهود به محمد صلی الله علیه و آله، همون فک و فامیلی که حمل کرد آنها را، شقاوتی که داشتند و اون تمنی باطل، اون آرزوهای باطلی که داشتند، اونها را کشید به جهود با پیامبر، انکار کردن پیامبر را. تو چقدر مثل دایی و عموهات هستی، چقدر مثل فک و فامیلت هستی، همونهایی که به خاطر دنیا طلبی، همونهایی که به خاطر شقاوت و پستی مقابل پیغمبر ایستادند. فسر او مسارعهم حیث و علمت، افتادند همون جایی که خودت میدانی، در جنگهای مختلف در مقابل پیغمبر قرار گرفتند، به شمشیر امیر المؤمنین زمین افتادند. لم یدفع او عظیمن و لم یمنع او حریمن، همونهایی که نتوانستند امر عظیم مرگ را از خودشون دفع کنند، نتوانستند حرمتی برای خودشون بخرند. کجای کارید؟ شما در مقابل پیغمبری سادید، آیا از مرگ نجات پیدا کردید؟ نه. آیا عزیز شدید؟ نه. تو هم امروز داری همون مسیر را طی می‌کنی، تو هم دنبال رو و اسلافت هستی. و لم یمنع او حریما به وقوع سیوف ما خلا من حلوقا، شما نتوانستید خودتون را از مرگ نجات بدید اون وقتی که سیف ها شمشیر ها بالا و پایین می رفت. اون وقتی که همون زمانی که ما خلا من حلوقا، شمشیرهایی که هیچگاه میدان نبرد از اونها خالی نیست، وقا یعنی جنگ، میدان نبرد، همون شمشیرهایی که همیشه در میدان جنگ هستن، کجا تونستید از اونها جان سالم به در ببرید؟ ولم تماشها الحوینا، و سستی در اون شمشیرها راه نداره. شمشیرهایی که وقتی آمدند و حرکت کردند همه شما رو به خاک و خون کشیدن. اگر حتی دنبال این اسم و رسم و جایگاه و عزت دنیایی هستی، باید با پیغمبر باشی، باید دست از این زیادگویی ها برداری. خلافت اهلیت میخواهد و تو اهلیت خلافت را نداری. جملات پایانی، معاویه ملعون به حضرت می نویسه ادفع الیه قتلت عثمان، قاتلان عثمان را به من بده، فانهم خاصتک و خلصاؤک و المحدقون بک، همون قاتلانی که جز رفیقهای تو هستند، از دوروبریهای تو هستند. فان ابیت الا سلوک سبیل اللجاج، اگر بخواهی مسیر لجاجت را طی کنی، و الاصرار علی الغی و الزلال، بر گمراهی پافشاری کنی، فعلم ان هذه الايه نزلت فیک، بدان این آیه قرآن در مورد تو نازل شده. معاویه به حضرت میگه و فی اهل العراق، کدوم آیه؟ اون آیه‌ای که ضرب الله مثلا قریه کانت امنه، خدای متعال یک سرزمین پر نعمت، پر از امنیت و آبادانی را مثال میزنه که از هر طرف نعمت بر او سرازیر میشه. فکفرت به انعم الله، این مردم کفران نعمت کردند، خدا را کنار گذاشتند. فازاقها الله لباس الجوع، خدا لباس مسکنت و فقر و بیچارگی بر اینها پوشوند. معاویه میگه جایگاه شما اینه، اگر شما با ما همراهی کنید، قاتلان عثمان رو تحویل بدید، شما همچنان با خدا هستید، وگرنه ما حمله می کنیم به شما، این رفاه و آبادانی و آرامشی که دارید رو از بین می بریم. حضرت پاسخ میده به این شبهه تکراری که حضرت قاتل عثمان است. وقد اکثرت فی قتلت عثمان، او چقدر حرف میزنی در مورد قاتل عثمان، لقد اکثرت، چقدر زیادگویی میکنی در مورد قاتلان عثمان. فدخل فی ما دخل فیه الناس، اول بیا مثل مردم با من بیعت کن، ثم حاکم القوم الی، بعد شکایت قاتلان عثمان را پیش من بیار، احمل که و ایاهم علی کتاب الله تعالی، بعد من به عنوان حاکم و قاضی جامعه در مورد این شکایت و دعوا حکم صادر می کنم، او هم بر مبنای کتاب الهی. فانها خدعت السبیه عن اللبن فی اول الفساد، این حرف هایی که خیلی تعبیر لطیفی است، ضرب المثل عجیبی است. فانها خدعت السبی، معاویه این حرف هایی که تو در مورد قتل عثمان میزنی مثل نیرنگی است که به بچه میدهند اون وقتی که میخوان او رو از شیر بگیرن. بچه رو وقتی میخوای از شیر بگیری، خب او دو سال اندی وابسته به شیر شده، به این سادگی نمیشه ترک عادتش داد. معمولا میان یه جوری تلخ میکنند شیر را بر او تا آرام آرام زده بشه. حضرت فرمود بچه که گول نمیزنی، که پیراهن عثمان علم کردی، هی میگی من میخواهم قاتلان عثمان را. آقا تو اگر واقعا دنبال اینی که به خلیفه خدمت کنی، دنبال اینی که به خلیفه پیغمبر یه سودی برسانی، من خلیفه پیغمبر، چرا تو خلفای قبلی را گرفتی ما رو رها کردی؟ من خلیفه پیغمبرم، ارادت داری به خلفای پیغمبر؟ بسم الله بیا جلو. معلومه تو بازی در آوردی، تو به اسم خلیفه پیغمبر داری بخوای حکومت را از آن خودت کنی. حضرت فرمود یک، بیا با من بیعت کن. وقتی بیعت کردی یعنی مرا به عنوان حاکم جامعه اسلامی قبول داری. حالا من قاضی القضاتم، اگر از کسی شکایت داری شکایتش رو بیار، بعد من نسبت به این قاتلان حکم صادر میکنم که آیا قتل مرتکب شدن نشدن، تو تهمت زدی نزدی، بعد مشخص میشه. تا وقتی که تو حکومت مرا، خلافت مرا قبول نداری، اصلا از این خبرها نیست من بخوام کسی رو به تو تحویل بدم. ببینید از طرفی معاویه میدانست که قاتلان اصلی عثمان در همون لحظات اول کشته شدند. حالا اینکه قاتل اصلی عثمان چه کسی بود و چه کسی نبود هم یک بحث اختلافی است، هم نیازی به گفتن نیست. اون وسط یک نفر کشته شد، چند نفر هم زیر دست و پا افتادن، احتمال اینکه همونها قاتل عثمان بودند زیاده. ولی به فرض که حتی اونها نبودند، به فرض اینکه قاتل عثمان، قاتلان عثمان کشته نشدن. خب قاتلان عثمان چند نفرن؟ مگر در یک نزاع دست جمعی، الان یک جنگ بشه، نزاع بشه، 10 نفر بریزن سر یک نفر بکشن او را و مشخص نشه چه کسی قاتل اصلی است، قاضی به نتیجه نرسه قاتل چه کسی است. خب نمیشه که 10 نفر رو به خاطر یک نفر قصاص کنند که. اگر قاتل مشخص شد اعدام کنید، اگر قاتل مشخص نشد نزاع دست جمعی است دیگه. حضرت فرمود تو به من میگی بیا همه مردم رو بکش. قبلا خوندیم متن را، وقتی حضرت در مسجد کوفه گفت چه کسی قاتل عثمان است، نزدیک 10,000 نفر آدم بلند شدن گفتن ما قاتل عثمانیم. خب حضرت بیا 10,000 نفر خون بریزه که این خونها خود شورش بپا کنه. بعد معاویه بگه ببینید من آدم خوبم، من آمدم برای احقاق حق خلیفه مظلوم. علی را ببینید 10,000 نفر آدم کش، حالا بیاید حکومت را به من بدید. حضرت فرمود ما که خام این حرف ها نمیشیم، حرف های تو به درد بچه هایی مثل مردم شام میخوره، اونها رو با این حرف ها گول بزنی. وگرنه انسان عاقل میداند معاویه از این دعوا دنبال خلافت خودشه، دنبال سود رساندن به جامعه یا حتی به خلیفه سوم نیست. معاویه بعدن حاکم شد. کجای تاریخ نوشته معاویه یک نفر را به جرم قتل عثمان مؤاخذه کرده باشه؟ تو مگر به اسم خونخواهی از عثمان خلیفه نشدی؟ پس چرا مقابله نکردی؟ پس چرا کسی رو اعدام نکردی؟ میدونه اگر بخواد مبارزه کنه کل حکومتش برباد میره، فقط شعار داد به حکومت برسه. حالا که به حکومت رسید دیگه این حرف ها رو فراموش میکنه. خدا به حق امیرالمومنین توفیق ارادت بیشتر، محبت بیشتر و عمل به فرمایشات گرانسنگ امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.